فصل دهم، کنارگیری از تولید و بازگشت دوباره. چشم فرو بسته اگر وا کنی، در تو بود هرچه تمنا کنی. همان گونه که در بخش‌های پیشین یادآور شدم، پس از آن که در سال 1373 اختلافات و بگومگوهای من و اخوی گرامیم بالا گرفت و حل و فصل مسائل ما به مراجع قضایی کشیده شد، در این میان متاسفانه موضوع منزلی که در اجاره سفارت استرالیا در شمیران بود آخرین ضربه را به همکاری های ما وارد کرد. کار جداسری های ما بالا گرفت و من در آن هنگام به این نتیجه رسیدم که بهترین راه حل حفظ کیان خانواده آن است که هر یک از ما راه جداگانه زندگی خود را بپیماییم. در همین گیرودارها و پس از واگذاری کارخانه به برادرم، عملاً از کارها کناره گرفتم و برای مدتی هیچ گونه اشتغال جدی نداشتم. اما از آنجا که تربیت من و روش زندگانیم به نحوی نبود که بتوانم عاطل و باطل بمانم، لذا در جستجوی یافتن محلی شدم که برای دایر کردن کارگاه و ادامه فعالیت‌های تولیدی مناسب باشد. برخی از دوستان که ناباورانه با وضعیت تازه من مواجه شده بودند، پیشنهاداتی ارائه دادند. از میان این دوستان شادروان آقای سیدعلی گلپرور که خدایش رحمت کند، با شناختی که از شخصیت، روحیه و منش من در امور زندگانی و شغلی داشت، ضمن تأسف از وضعیت پیش آمده، با دلسوزی بسیار و با لحنی محکم و عتاب‌آلود به تصمیم من دائر بر کنارگیری از کارها اعتراض کرد. به خاطر دارم در دیداری که با هم داشتیم اظهار داشت: من از شناختی که از روحیات و عزم و اراده تو دارم باور نمی کنم که بخواهی و بتوانی از فعالیت‌ها کنارگیری کنی و بیکار و عاطل و باطل بمانی. من در پاسخ به اظهار داشتم: با ایمان راسخی که من به پروردگار عالم دارم، حتما خداوند قادر متعال مرا یاری خواهد کرد و بدون تردید به مدد الهی دوباره دست به کار تولید خواهم زد. خدا گرز حکمت ببندد دری، زرحمت گشاید در دیگری. در همین جلسه ایشان اظهار داشتند که من اینک پیشنهادی دارم که در خور شأن و شخصیت و تخصص و کارآمدی توست. من ضمن سپاس اظهار علاقه به شنیدن پیشنهادش نمودم. نامبرده در ادامه گفت که همکنون در اصفهان تعدادی ماشین زنجیر گیسبافت موجود است که صاحب آن اعلام فروش کرده است. در ادامه اظهار داشت که به نظر من این ماشین ها امروزه به کار تو می آید و بهتر است به اصفهان بروی و آنها را خریداری کنی. در مورد محل کارگاه نیز محلی را در خیابان سیروس کوچه خلیلی معرفی نمود که منزلی بود به وسعت 200 متر و بنای آن نیز به 100 متر می رسید. ایشان گفتند که برای شروع دوباره کارهای تولیدی محل کافی و مناسبی است و به طور موقت مشکل امور تولیدی شما را حل خواهد کرد. من در آن هنگام در حال بررسی چند گزینه دیگر هم بودم و لذا ضمن احترام فراوان به دوستی بی‌شایبه ایشان، پیشنهاد یاد شده را خیلی جدی تلقی نکردم. در همان ایام مراسم عروسی فرزند یکی دیگر از دوستانم، شادروان آقای حاج احمد آبدینی بود. من هم چون برخی دیگر از همکاران از دعوتی که از ما جهت شرکت در این مراسم به عمل آمده بود استقبال نموده و در گرد همایی شادی آفرین حضور یافتم. در این مراسم تعدادی از یاران، دوستان و بزرگان صنف ما از جمله شادروانان حاج رحیم نمکیان، حاج احمد صالحی و حاج رضا معصومی و برخی دیگر از همکاران حضور داشتند. از جمله کسانی که در این مراسم شرکت داشت آقای احمد گلستانه بود که به شوخ طبعی زبانزد دوستان ما در صنف طلا و جواهر بود. بزلگویی های ایشان همواره باعث می شد که خنده بر لبها بیاورد و دلها را با شوخی ها و طنزهایش شادمان سازد. عادت ایشان بران بود که هین بزلگویی گوشه و کنایه هایی هم به همکاران می زد و به اصطلاح معروف نوش و نیش را با هم داشت. در آن شب ایشان با مسخرگی همیشگیش نیشی به من زد و با طعنه گفت که بالاخره ما همگی دیدیم که چگونه برادرت کارخانه را تصاحب کرد و تو را هم از کار بیکار نمود. در لحن کلامش چنان استهزایی نهفته بود که مرا سخت آزرد و قلبم را جریحه دار کرد. در پاسخ کلام نیشالودش به او گفتم اتفاقی بود که افتاد و به نظر من مشکل عمده‌ای رخ نداده است. ایشان که گستاخی و بی‌پرواییش گل کرده بود با همان لحن شوخی جدیش اظهار داشت این را می‌دانم، ولی مشکل اینجاست که تو را بیکاره می‌بینم. در پاسخ اظهار داشتم که من منظور شما را درک نمی‌کنم. به من بگو که چه نیتی در پس ذهنت لانه کرده است و او که حالا پس از طنز و شوخی کارش به گستاخی رسیده بود شغلی را که در شأن خودش و تراز کس و کارش بود پیشنهاد کرد که من اینک از بیان آن شرم دارم. آن شب بیان که همانند او گستاخ و بی‌پروا باشم و پاسخ بی‌ادبانه‌ای بدهم با نگاه تندی که به او کردم در سکوت کامل فقط براندازش کرده و در حقیقت خشم من در نگاهم هویدا بود. چند لحظه با همان نگاه خشماگین و در سکوت به او نگریستم. در حقیقت با این ترفند دهانش را بستم. باید یادآور شوم که رشته تولیدی آقای گلستانه همان رشته‌ای بود که دوستم شادروان آقای گلپرور به من پیشنهاد کرده بود. در هر حال فضایی که از گفتگوهای من و گلستانه ایجاد شد موجب گردید که من نیش و کنایه‌های او را کمی به دل بگیرم و خشم و عصبانیتم را در نگاهم آشکار کنم. این گفتگوها چنان بر من گران آمد که بدون صرف شام و بدون خداحافظی از میزبان محترم مجلس را با بدخلقی و عصبانیت ترک کردم. در خلال راه بازگشت به منزل نابخردی‌های این همکار نادان ذهن مرا درگیر کرده بود. تصمیم گرفتم که مجدانه به پیشنهاد آقای گلپرور جامعه عمل بپوشانم. به این ترتیب به محض رسیدن به منزل با درنگ کوتاهی کردم تصمیمم را عملی نموده و با اتومبیل شبانه عازم اصفهان شدم. در مسیر تهران به اصفهان نیز در مورد چگونگی اجرای این تصمیم نقشه ها می کشیدم و برنامه های آیندم را سبک سنگین می کردم. تصمیم داشتم به هر قیمتی که شده این راه و رشته تازه را آغاز کنم و با عزمی جزم و ارادهی خلل ناپذیر کار را دنبال نمایم. نزدیکی‌های صبح بود که به اصفهان رسیدم و علی‌رغم خستگی ناشی از اتفاقات شب دوشین و رانندگی شبانه و کلنجار رفتن با افکار و ایده‌های گوناگون به محض ورود به اصفهان پس از کمی استراحت حوالی ساعت 9 صبح بود که با صاحب ماشینالات زنجیر گیسباف تماس گرفتم و قرار ملاقات همان روز را گذاشتم. پس از بازدید از ماشینالات مورد نظر کلیه آنها را خریداری کردم و با شخصی که اپراتور ماشین ها بود نیز همان روز قرارداد همکاری را امضا کردم. ترتیب حمل ماشین ها را نیز در همان روز دادم. تجهیزات خریداری شده را به تهران منتقل کردم. در مدت یک هفته کارها را به نحوی پیش بردم که راه اندازی ماشین ها و شروع تولید را آغاز کردم و محصولات ساخته شده را نیز به نصف قیمت فروش آقای گلستانه به بازار روانه کردم. در حقیقت با این اقدام اگرچه شتاب زده اما مثبت و سازنده توانستم به خشمی که گلستانه در وجودم شعله ور ساخته بود پاسخی منطقی و کاربردی بدهم و در واقع جواب نابخردی های این مرد را خردمندانه دادم. لازم به یادآوری است که همان گونه که بارها در این یادداشت‌ها یادآور شدم، جز به خداوندگار توانا و یکتا به هیچ احد و ناسی اتکا نداشته و ندارم و نخواهم داشت. همواره خداوند را در کارها مد نظر دارم و هر چه را که پیش می آید چه خوب و چه ناخوشایند مشیت و مصلحت الهی می دانم و مطمئن هستم که آن خالق یکتا و بی همتا جز خیر و صلاح ما نمی خواهد. بنابراین ما باید به فضل خداوند همواره امیدوار باشیم و به قول حافظ فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. در ادامه همین اتفاقات سرانجام در مدت یک سالی که به کار تازه پرداخته بودم توانستم در سال 1374 محل مناسبی را جهت کارگاه خریداری نمایم. ماجرای خریداری این مکان نیز خود حکایتی شنیدنی است. در سال 1374 که من در جستجوی یافتن محل مناسب کارگاهی بودم، یکی از دوستان ما مکانی را در خیابان کریم خان زند پیشنهاد نمود. این مکان رستورانی بود که غذای ایرانی یعنی چلو کباب به مشتریان عرضه می کرد. صاحبش به هر علتی که برای ما روشن نبود قصد فروش محل را داشت. من پس از گفتگوهای بسیار این محل را خریداری نمودم. فروشنده محترم که انسانی دوست داشتنی و ارجمند بود متاسفانه توان انجام امور اداری و تشریفات مربوط به قطعی نمودن معامله را نداشت و نمی توانست مفاسا حسابهای مربوطه را گرفته و معامله را به انجام برساند. طبعا با ضعفی که در این مورد وجود داشت کار معامله ما کمی زمان بر شد. در خلال این مدت خبر این معامله به گوش اخوی هم رسیده و او با تماسی که با صاحب ملک گرفته بود پیشنهاد خرید ملک را به دو برابر قیمت معاملاتی ما به فروشنده داده بود. یک روز پس از این ماجرا مالک ملک مزبور مرحوم احمدی که روانش شاد باد با من تماس گرفت و اظهار داشت که شخصی با تلفن شماره فلان تماس گرفته و اظهار نموده که ملک مرا حتی بیش از دو برابر قیمت معامله شده خریدار است. آقای احمدی در پاسخ به این تلفن گفته بود معامله انجام شده است و او کسی نیست که قول و قرارش را به زیر پا بگذارد. با شماره تلفنی که ایشان داد دانستم که متاسفانه این پیشنهاد و تلفن از سوی برادر عزیزم بوده و قصد داشته تا چوب لای چرخ من بگذارد. در هر حال با گرفتن وکالت بلاعز از فروشنده کلیه امور اداری و تشریفات قانونی انتقال ملک را شخصاً دنبال نمودم و نهایتاً پس از چند ماه سند ملک مزبور به نام این جانب در دفترخانه به ثبت رسید. از آنجا که مجوز ملک مزبور جهت رستورانداری صادر شده بود، لذا برای تغییر کاربری از رستوران به فعالیت کارگاهی، عملیات بازسازی و مهیاسازی را آغاز نموده و یک سال هم این اقدامات به درازا کشید، به طوری که در پایان این مدت ملک مزبور از هر جهت برای فعالیت کارگاهی و تولیدی ما آمادگی کامل یافت. پس از آن در سال 1375 پس از تهیه و تجهیز کارگاه به ماشین‌ها و ابزارهای لازم، کار تولیدی را در محل جدید راه اندازی نمودم. این همه گفتم تا بگویم که نکته مورد اشاره من درباره مشیت الهی امری خلل ناپذیر است و کشتی سرنوشت ما را خداوند از طوفان حوادث رهانیده و به سلامت به ساحل میرساند و فقط اوست که هادی و نجات بخش ماست. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن دارد. بزرگان ما نیز گفتند الناس یدبر و الله یقدر، مردمان می اندیشند و تدبیر می کنند و برای کارهای خود برنامه ریزی می نمایند، لیکن این خداوند قادر است که آنچه را که در لوح محفوظ مقدر کرده است همان را برای انسانها فراهم می سازد. من ایمان دارم که چون در زندگی خصوصی و همچنین در امور شغلی خودم هیچگاه پا از دایره درستی و صداقت فراتر نمی گذارم، بنابراین خداوند متعال نیز همواره مرا مورد لطف و مهر و تفقد خود قرار می دهد و همیشه به کسب و کار حلال من برکت عنایت می کند. باید همگی باور کنیم که لطف الهی هرگز ما را بی نصیب نمی گذارد. حتما شنوندگان گرامی این خاطره ها بیاد دارن که خرید با سازی و راه اندازی ملکیات شده مقارن با زمانی بود که وکلای برادرم مرا درگیر دستگاه قضایی کرده بودند و من یک پا در امور شغلی و خصوصی و پای دیگر در محاکم قضایی داشتم. از یک سوی می بایست با وکیلم در تهیه لوایح و پیش بردن امور دادگاهی همکاری می کردم و از سوی دیگر می بایست به امور تولیدی آن هم با کیفیت مرغوب و قابل قبول می پرداختم. من اینک می توانم بسیاری از صاحب نظران صنعت طلا و جواهر را گواه بگیرم که با همه گرفتاری ها هیچگاه محصولات و کالاهای تولیدی خارج از استانداردهای پذیرفته شده را به بازار عرضه نکردم. البته نباید فراموش کرد به دلیل کمبود نقدینگی و سرمایه همواره مواد اولیه تولیدی خود یعنی طلای مورد نیازم را به صورت استقراضی از دیگران دریافت می کردم. در آن سالهای پر مخاطره مشکلات من فراوان بود و مرد می خواست که زیر بار سنگین این همه دشواری ها کمر خم ننماید و من چنین بودم، هیچگاه زبان به شکوه و شکایت نمی گشودم و جز شکرگزاری به درگاهی از دان پاک سخن گزافی نمی گفتم. در این حال همواره همه نیرو، انرژی و کوشش و تلاشم را به کار می گرفتم تا بتوانم به مدد خداوندی و لطف الهی روی پای خود بایستم و مشکلات را یک به یک حل و فصل نمایم. همان گونه که یادآور شدم، همه همکاران عزیزم شاهدند که محصولات تولیدی من هیچگاه نامرغوب نبوده و در بازار طلا و جواهر مقبول همگان بوده است. در این حال یقین دارم که اگر چنانچه مدد الهی یاری آورم نمی شد، گزند تنگ نظران و بدچشمی کوته بینان بدندیش هر لحظه می توانست مرا از پای درآورد و زندگی مرا با شکست و خاری مواجه سازد. من ایمان دارم که همواره خدا پشت و پناهم بوده و چون نیت پاک و قلبی مهربان و روحیه خیراندیش دارم، نهال آرزوهایم یکایک به ثمر نشسته است و من برای همین الطاف خداوند همواره در همه احوال شکرگزار کرامتش هستم که گفتند شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اینک بازگردیم به کار اصلی خودمان که مولوی میگوید یار غلط کردی با یار دگر رفتی، از کار خودت ماندی در کار دگر رفتی. در همین رابطه با راه اندازی و تداوم کار تولیدی رفته رفته کار ما بالا گرفت و تولیدات ما در این مرحله بسیار متنوع گردید. طرح‌های ما در انواع گوناگون و اشکال مختلف با به طبع مشکل پسندان بازار و خریداران قرار گرفت. تلاش من بران بود که با حفظ کیفیت و تنوع طرح‌ها در تولید نسبت به کاهش قیمت‌ها نیز به نحو چشمگیری موفق باشم تا بتوانم سهم بیشتری از بازار را به دست بیاورم و با رقبای خود در این صنعت پنجه انداخته و برتری محصولات تولیدی را نسبت به دیگران حفظ نمایم. در آن زمان فروش ما رونق بسیار یافت، به نحوی که چشم برخی از همکاران حسود و تنگ نظر را خیره می کرد. در هر حال اوائل کار تولیدی روزی فرزند حاج احمد گلستانه به من مراجعه کرده و گفت که می خواهد بدون مجامله و لفاظی پرسش او را پاسخگو باشم و آن پرسش این بود: چرا پا در کفش پدرم کردی؟ چرا تولیدات مشابه کار او را به نحو مقروب تری می سازی و با قیمتی نازلتر به بازار عرضه می کنی؟ پاسخ من به او چنین بود: بهتر است این پرسش را از پدرت بنماییم، زیرا که او تاریخچه این امر را بهتر از شما می داند. بهتر آن است که از پدرت بپرسی که با من چه کرده است. او ناخواسته مرا به این راه هدایت کرد. از او بپرس که در آن شب عروسی کذایی چه گفتگویی میان من و او در جریان بود و او با گستاخی ها و جسارتی که به من کرد مرا واداشت که شبانه عازم اصفهان شوم و پا در راهی بگذارم که پایانش برای او نه تنها خوشایند نبود بلکه بسیاری هم او را آزرد خاطر کرد. مطلب این است که من پس از وقایع آن شب کذایی پا در رکاب توسن تقدیر گذاشتم و بی‌محابا تاختم و تاختم تا به سر منزل مقصود رسیدم. در این مدت از آرامش و آسایش در زندگانی من خبری نبود. هدف مشخص من تلاش و کوشش و پیگیری و رسیدن به تولید و حفظ کردن کیفیت و نازل نگه داشتن قیمت ها شد. پس از آن در پاسخ آن پسر افسودم: پسرم، من تو را دوست دارم و به تو و افکارت احترام می گذارم، لیکن این پدر تو بود که با کنایه ها و طعنه هایش مرا به این وادی رهنمون نمود. من شکرگزار خداوندگارم که چنین شد. بهتر است او نیز در افکارش تجدید نظر کند. او راه تولید این محصول را با نیش هایش بر من گشود و من امروز در جایگاهی هستم که باورش هم برای پدرت و هم برای خودم غیر قابل تصور و باور است. در همین سالهایی که ما در اوج تولید و موفقیت در بازار بودیم، ناگهان فرزند عزیزم فرهاد هوس سفر فرنگ کرد و سرانجام به خاطر تفاوت سلیقه‌ها و روش‌های کاری ما، ایشان با تصمیمات من کمی زاویه گرفت و راهی کشور ایتالیا گردید. سفر ایشان در ابتدا برای من کمی ناگوار آمد، زیرا که وجود او در کنارم همواره مایه دلگرمی و پشتوانه کاری بود و تصمیم او مبتنی بر رها کردن کارها و ترک وطن برایم ناخوشایند بود. اما در این حال این سفر به نوعی دیگر بسیار هم پربار و پربرکت بود. ایشان پس از چند ماه توقف در ایتالیا و بازدید از کارخانه های طرف معامله ما با ایران عزیز از در آشتی در آمد و درخواست نمود که به کشور بازگردد. در بازگشت از این سفر چند ماهه بار دیگر همکاریش را با من از سر گرفت. باید اذعان کنم که ایشان و برادر عزیزش فرشاد و دختران نازنینم فرشته و شیرین علاوه بر محبت پدری و فرزندی همواره یار و پشتیبان خلل ناپذیر من نیز بودند. با بازگشت فرهاد از ایتالیا فکر جوان او و ابتکارات و نوآوری هایی که آموخته بود و ایده هایی که در ذهن و ضمیرش داشت موجب رونق بیشتر تولید و کسب و کار ما شد. کار تولیدی ما به طور فزاینده‌ای رو به نوش نهاد و پیشرفت های کاری ما روز به روز افزایش یافت. از خداوند می خواهم که او و برادر و خواهرانش را در پناه خود از گزند حوادث مسون و محفوظ بدارد. فرزندان عزیزم به حق فرزندانی لایق و شایستند و به اصطلاح قدما اولاد صالح به اینها باید گفت. من آرزوی جز تندرستی و پیروزی برای آنها ندارم و می دانم که با تربیت درستی که در کانون خانواده داشتند و همواره مهر مادری و توجه پدری بر آنان ارزانی شده است، انسانهای مفیدی برای خودشان، خانواده‌هایشان و جامعهشان هستند و خواهند بود. سخن از فرزندانم شد، یاد خاطری افتادم و آن خاطره مکالمی است که میان پسر دیگرم فرشاد با خواهر بزرگترش فرشته عزیز رخ داده است. سال 1373 بود، در آن زمان که من کارخانه را به برادرم واگذار کرده بودم. فرزند عزیزم فرشاد که نوجوانی 14 ساله بود در گفتگویی با خواهر بزرگش فرشته عزیز از او پرسیده بود: خواهر، آیا با واگذاری کارخانه توسط پدرمان از این پس ما فقیر می شویم؟ خواهرش که دختری فهمیده و معقول بود در پاسخ فرشاد این چنین گفت: فرشاد جان، ما هیچ وقت فقیر نمی شویم، چون ما پدری داریم که از مشکلات بی محراسی به دل راه نمی دهد. پدر ما یک صنعتگر است و تا هنگامی که پدر تلاشگرمان در صحنه زندگی ما حضور دارد هرگز فقیر نخواهیم شد. البته باید اذعان کنم که در آن تاریخ پرسش کودکانه فرشاد قلب مرا هم به درد آورد، اما من همچون دختر نازنینم فرشته بر این باور هستم که ما تا فعال هستیم و صحنه نبرد زندگی را به آسانی ترک نمی کنیم هیچگاه فقیر نخواهیم شد. علاوه بر آن، با ایمانی که من به عالم معنا و مبدع معنوی یعنی خداوند قادر متعال دارم، می دانم که فقر و غنا در دستان هیچ کس نیست. تنها اراده و مشیت الهی است که فقیر را فقیر و غنی را غنی می سازد. در همین رابطه آوردند که خداوند عزت و ذلت در دستان اوست و اوست که بر همه امور فائق و غالب است. در حقیقت قادر مطلق و مالک اصلی هستی فقط خداوند است. نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی هم در همین زمینه میگوید: خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چیی، هرچه هستی تویی. اینک یکی از خاطرات پراکندی که به ذهنم رسید و میتواند برای جوانان نسل آینده الگو و سرمشق قرار بگیرد را برایتان میگویم و این خاطره گواه بر آن است که چنانچه ما چشم داشت به مال و منال دنیوی نداشته باشیم، خداوند هم تفضل خود را در جای دیگر به ما عطا خواهد کرد. شیخ اجل سعدی در بوستان میگوید: خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. به هر حال این حکایت و خاطره مربوط به زمانی است که متعاقب از دست دادن کارخانه و واگذاری آن به برادرم، چنانچه شنوندگان ارجمند هم به خاطر دارند، روزی که در مجمع قضایی پل رومی و در فضایی که وکلای برادرم ساخته بودند، من با درایت تمام نقشه های شوم وکلا را نقش براب کردم و آنان پس از آن که در برابر قاضی خلع سلاح شدند، از در دیگر در آمدند و در همین هنگامه برادر عزیزم با بیانی که ناشی از یأس و سرخوردگی بود پرسید: آخر برادر، تو با آن خانه، با آن بزرگی چه میخواهی بکنی؟ اشارش به ملکی بود که سالها در اجاره سفارت استرالیا بود و شرح ماجرای آن را پیش از آن بیان کردم. من در پاسخ این پرسش و در دنباله سخنانش که افزود بهتر است که زمین 2000 متری پیوسته به این خانه را به من واگذار نمایی. و من اظهار داشتم: برادرم، من چشم داشتی به آن زمین ندارم و آمادم تا آن زمین را هر لحظه که تو بخواهی به شما واگذار کنم. و هر صورت من زمین یاد شده را به ایشان واگذار کردم. یک ماهی از این قضایا گذشته بود. محل کارگاه ما در آن هنگام در خیابان کریم خان زن بود. این مکان گرچه در آغاز مشکل گشا بود، لیکن با گذشت زمان و رونق یافتن امر تولید در آن تاریخ، برای فعالیت‌های صنعتی ما مکانی ناکافی بود و لذا در جستجوی محل بزرگتری برآمدیم. در این میان فرزندم فرهاد بدون آگاهی من از طریق یکی از بنگاه‌های معاملات ملکی محلی را در حوالی میدان آرژانتین دیده بود و بسیار مایل بود که من هم این ملک را مورد بازدید قرار دهم تا نسبت به خریدان اقدام کنم. متعاقب این درخواست فرهاد، من توسط دوستم آقای تقوی که ایشان هم بنگاه معاملات ملکی داشت، اظهار تمایل به دیدن ملک مزبور نمودم و رضا به اتفاق ایشان به محل مزبور رفتیم و ملک را مورد بازدید قرار دادیم. متاسفانه ملک مزبور کاربری مسکونی داشت و تنها طبقه تحتانیان دارای کاربری اداری بود. بنابراین به هیچ وجه تناسبی با محل مورد نظر ما برای دایر کردن کارگاه صنعتی و تولیدی نداشت. در دنباله همین بازدید بود که از آقای تقوی درخواست کردم تا ملک مناسبتری را معرفی نماید. آقای تقوی در قرار صبحانی که با من داشت خواسته های مرا شنید و پس از صرف صبحانه راجع به ملکی در خیابان جردن، یعنی آفریقا، نبش خیابان گلستان توضیحاتی داد که به نظرم ملکی مرغوب و مناسب آمد. همان هنگام عازم محل شدیم و ملک مورد اشاره را ملاحظه کردیم. ملک یاد شده با داشتن کاربری مناسب، فعالیت‌های صنعتی و تولیدی ما را جوابگو بود. زمین این محل 900 متر بود که در آن 850 متر بنا تأسیس شده بود و بخشی از آن که 150 متر بود کاربری تجاری داشت. آقای تقوی قیمت را هم اعلام کرد. به نظر من و به اصطلاح بازاری ها قیمت ملک تند بود. قرار ما بران شد که ایشان به عنوان واسطه معامله با صاحب ملک مذاکره کرده شاید بتواند مبلغ 100 میلیون تومان از قیمت درخواستی او را کاهش دهد و من با شرط اینکه چنین کاهشی را بتواند عملی کند به ایشان اختیار دادم که مبایعه‌نامه را تنظیم و به تأیید و امضای صاحب ملک هم برساند. خوشبختانه در بعد از ظهر همان روز مبایعه‌نامه آماده شد و بنده نیز چک پیش پرداخت را هم به ایشان تسلیم نمودم. در آن هنگام صاحب ملک سفری قریب الوقوع داشت و عازم کشور فرانسه بود. قرار ما بر این شد که با همین مبایعه‌نامه معامله را انجام داده و قطعیت آن و ثبت سند در دفترخانه را موکول به بازگشت مالک از فرانسه نمودیم. نکته این بود که مالک محترم تخفیف مورد درخواست ما را هم نپذیرفت و ما پذیرفتیم که به قیمت مورد درخواست وی کار معامله را به پایان برسانیم. خرید ملک مزبور اگرچه بدون هیچ تخفیف معاملی شیرین بود و من پس از انجام آن در این اندیشه بودم که خداوند رحمان این هدیه را به خاطر گذشت من در برابر برادرم و واگذاری زمین 2000 متری فرمانیه در کاسه من گذاشته است. به باور من هنگامی که نیت و قصد انسان نیکو باشد و پاکدلانه به امری رضایت دهد و به جز خداوند تبارک و تعالی از هیچ کس و هیچ مقامی هم هراس و بیم به دل راه ندهد، همواره به اصطلاح معروف خدا ترس باشد، خداوند نیز درهای رحمتش را به روی او می گشاید و از خزانه غیبش جبران مافات می نماید. به تعبیر قرآن کریم یرزقکم من حیث لا یحتسب، یعنی خداوند نعمت و روزی تو را از راه‌هایی که هرگز به فکرت نرسیده برایت می‌رساند. از این خاطرها می‌خواهم نتیجه بگیرم که چنان چه به دیگران عشق و مهر بورزیم، حسادت و تنگ نظری را از ذهن‌هایمان پاک کنیم، سعی صدر را محور رفتارهایمان قرار دهیم، حرص و طمع و چشم نداشتن به مال دیگران را سر لوحه اعمال و اقداماتمان کنیم، هواهای نفسانی را هم از سر بدر کنیم و همواره اتکایی بجز خدای توانا و دانا نداشته باشیم، سرانجام او نیز درهای رحمت را به روی ما می گشاید و هرگز قدمهایی که در راه او برداشتیم را بدون اجر و مزد نمی گذارد و همه آنچه را که در تصور و خیال ما زیان و ضرر محسوب می شود را در لحظه موعود جبران کرده و به نفع ما اقدام خواهد کرد.